رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، باز هم حضور یک و یک شما سلام عرض می کنیم و صبحتان بخیر باشد. اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 دقیقه صبح سه شنبه 29 ثور سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب دوشنبه 18 ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
از سرگیری حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، بالای شورش اوسی، نگرانی جدی سرمنشی سازمان ملل متحد در رابطه با حکم اعدام محمد مرسی و پیشروی ملیشه های شیعه در شهر رمادی عراق.
در برنامه خبری امروز صبح این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. افت ارزش افغانی در مقابل دلار و تأثیر آن بر اقتصاد افغانستان، تلاش باشندگان محلی در اندونزیا برای کمک به مهاجرین سرگردان روهنگی، اخبار ورزشی و گزارش وضع جوی افغانستان و مناسبات پلیس و مردم در شهرهای امریکا. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشید. اما قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد. پس از آن که ایدر علیبادی صدراعظم عراق خواهان کمک در مقابل پیشروی های گروه دولت اسلامی شد، ملیشه های شیعه در نزدیکی شهر رمادی پیشروی کردند. نظامیان و قوای قومی عراق که روز یکشنبه از شهر رمادی فرار کردند، در نزدیکی این شهر شرقی دوباره با هم یکجا شدند و بر اساس گزارش ها آنان تلاش دارند تا جلوی پیشروی گروه دولت اسلامی را به سمت بغداد مرکز آن کشور بگیرند. تنروان گروه دولت اسلامی روز جمعه بیرقشان را در شهر رمادی بلند کردند و به این ترتیب این رویداد بزرگترین دستاورد تسخیر یک منطقه برای گروه دولت اسلامی در یک سال گذشته به حساب می آید. مقامات محلی گفتند که در جریان چندین روز جنگ در شهر رمادی 500 تن کشته شدند. در همین حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ابراز اطمینان کرده است که قوای عراقی قادر خواهد شد تا شهر رمادی را دوباره از کنترل گروه دولت اسلامی بیرون کنند. قصر سفید گفته است که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به طور منظم معلومات را در مورد وضعیت شهر رمادی به دست می آورد.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانی جدی را در مورد حکم اعدام محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر و 105 تن دیگر مطرح کرده است. فرهان عق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفت که بان کی مون بر موقف سازمان ملل که ضد جزای مرگ است تاکید کرده است. محاکمه ای در مصر بر روز شنبه محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر را که رهبری اخوان المسلمین را نیز بر عهده داشت، به دلیل فرار دسته جمعی زندانیان در جریان قیام‌های سال 2011 که در آن کشور صورت گرفت، محکوم به مرگ کرد. حق گفته است که آقای بان کی مون روند استیناف طلبی را از نزدیک تعقیب خواهد کرد.
بعد از پایان میاد آتش بس پنج روزه، حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه بالای شورشان اوسی در یمن اثر گرفته شد و برخوردهای شدید در نقاط مختلف یمن جنگ زده صورت گرفت. شرح بیشتر از همکارم نسیم محمود عزیزی.
طبق گزارش ها آتش بس پنج روزه چندین بار از سوی شویشان حوثی و حامیان عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور یمن که فعلا در عربستان سعودی در تبعید بسر می برد، نقض شده است. در این حال بان کی مون منشی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده است تا در آینده نزدیک کنفرانس صلح را در مورد یمن برگزار کند. اما با گفته سخنگوی منشی سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون قبل از دعوت چنین کنفرانس صلح خواهان توقف جنگ در یمن است. با گفته مقامات سازمان ملل متحد، در جریان جنگ های اخیر در یمن حدود 1830 تن کشته و بیش از 7300 تن دیگر زخمی شدند. علاوه بر آن، از آغاز جنگ در 26 ماه مارس تا کنون بیش از 58000 تن از خانه هایشان در یمن بیجا شدند. این در حالی است که ده ها تن از رهبران سیاسی و قومی یمن در ریاض پایتخت عربستان سعودی مشغول گفتگوها بودند تا راه حلی را برای بحران آن کشور پیدا کنند. اما شورشان حوثی این گفتگوها را تحریم کردند و ایران که حامی شورشان حوثی است از محل برگزاری این گفتگوها انتقاد کرده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در نتیجه باران‌های شدید که موجب سرازیر شدن سیلاب، برفکوش گلولای مخلوط با زباله‌ها در یک شهر کوهستانی واقع در غرب کولومبیا شد، حداقل 58 تن قبل از طلوع آفتاب روز دوشنبه کشته شدند. بازماندگان و ساکنان منطقه وقت کافی پیدا نکردند تا عزیزانشان را با خود ببرند. به گفته شاهدان، سنگ و کنده‌های درخت هر جا بود. این فاجعه ساعت 3 صبح به وقت محلی رخ داد و تیم‌های نجات که توسط هلیکوپترهای پلیس حمایت می شدند، باشندگان را از مناطق کوهستانی بیرون آوردند که مبادا لغزش دیگر موجب آسیب به آنان شود. وان مانوئل سانتوس، رئیس جمهور کولومبیا که به منطقه فاجعه سفر کرده است، می گوید به نظر می رسد که چندین طفل والدینشان را از دست داده باشند.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه اقدام کوریای جنوبی را به خاطر سرکوبی آزادی اینترنت برای شهروندان آن کشور تقبیح کرد و حمله اینترنتی برای شرکت سونی پیکچر را که سال گذشته توسط آن کشور کمونیستی صورت گرفته بود نیز محکوم کرد. وزیر خارجه آمریکا که در پانتون کوریای جنوبی در سوئیل سخنرانی میکرد، از ژاپن و کوریای جنوبی که آزادی اینترنت در آن کشورها وجود دارد تحسین به عمل آورد. در این حال پینگیانگ را به خاطر وضع کردن محدودیت استفاده از اینترنت مورد انتقاد قرار داد. بر اساس گزارش ها در حال حاضر فقط شمار کوچکی از نخبگان در آن کشور به اینترنت دسترسی دارند. واشنگتن حمله اینترنتی سال گذشته را که بالای شرکت سونی پیکچر صورت گرفت به کوریای شمالی نسبت می دهد. کوریای شمالی اتهامات وارده را در این راستا رد کرده ولی از آن منحیص عمل سالی ستایش کرد. به تعقیب آن باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، تعزیرات را بالای 3 سازمان و 10 فرد وضع کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با خبر از نایجیریا اخبار را دنبال می کنیم. نظامیان نایجیریایی می گویند کانون در جریان آخرین هفته 10 اردوگاه یا کمپ گروه بوکو حرام را در یک جنگل از بین بردند. در همین حال تندروان بوکو حرام در جریان حملات اخیرشان برای بازپسگیری یکی از شهرک ها یک مرد را کشته و چند زن را ربودند. به گفته کریس اولوکولد، یک جنرال نظامی نایجیریا، اساکر نایجیریایی در جریان حمله روز شنبه بسیاری از تندروان را در جنگل سامبیسا کشتند و سلاح ثقیل آنان را به دست آوردند. حملات بالای تندروان بوکو حرام بعد از آن صورت گرفته است که 100 تن از تندروان اسلامگرا موج از حملاتشان را که شامل حملات انتحاری، حمله بالای مکاتب و قریه ها میگردید، اخیراً در شمال شرق نایجیریا راه اندازی کردند.
لینزی گراهام، سناتور ایالت کارولینای جنوبی که مربوط حزب جمهوری خواه است، میگوید که در انتخابات 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد حزبش است. گراهام از دیر مدت زمان منتقد باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در مورد رسیدگی به منازعه شرق میانه و پیشروی گروه دولت اسلامی بوده است. سه سناتور جمهوری خواه به شمول مارکو روبیو از ایالت فلوریدا، تاد کروز از ایالت تگزاس و ران پال از ایالت کنتاکی قبلا نامزدیشان را برای رقابت انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند.
و با یک تماس تلفنی ساده بین دو خواهر، تاریخ ارتباطگیری در استرالیا دگرگون شد. میشل ستیونز، یک خانمی که هم نابیناست و هم شنوایی ندارد، در ایالت ویکتوریا اولین استرالیایی است که از یک وسیله ویژه که مکالمه را به خط بریل توسط تلفن مبدل می کند استفاده کرده است. میشل می گوید تلفن های سیستم بریل که خاص برای نابینایان می باشد او را از منزوی بودن نجات داده است. این اولین بار است که این تکنولوژی جدید در استرالیا و ایالات متحده آزمایش می شود. این تلفن ها هر کدام $2,500 قیمت دارد و کلمات ادا شده را به طرف مقابل به شکل نوشته بریل در صفحه تلفن ظاهر می سازد. پایان اخبار.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با گزارش از افغانستان ادامه دارد. در دو هفته اخیر نرخ دلار در مقابل پول افغانی در مارکت های افغانستان به صورت بی سابقه در بیشتر از یک دهه گذشته بلند رفته است. بر اساس معلومات صرافان سرای 16 کابل، در روزهای اخیر یک دلار آمریکایی تا 60 افغانی خرید و فروش می شود. در این حال باشندگان کابل می گویند افزایش در نرخ دلار بالای قیمت ها در مارکت ها نیز تاثیر گذاشته است. گزارش را در این مورد از فوزیه احسان بشنویم.
در حالی که مردم از کاهش نرخ افغانی در مقابل دلار آمریکایی ابراز نگرانی میکنند، مقامات بانک مرکزی افغانستان میگویند نرخ دلار در مقابل پول افغانی به حدی بلند نرفته که از کنترل خارج باشد و یا کدام مشکل اقتصادی ایجاد کند. خان افضل هدوال سرپرست بانک مرکزی همچنان میگوید افزایشی که طی حدود دو هفته در نرخ دلار به وجود آمده موسمی و موقتی است. او اطمینان میدهد که نرخ ها به حالت عادی برخواهد گشت.
حالت فعلی به او اندازه نگران کننده نیست که خدا نخواسته یک شاک اقتصادی ایجاد بشه. پس مردم مطمئن باشد که ما مراقب اوضاع هستیم و داخل چوکاٹ و کنترل بانک مرکزی است.
به اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل، طی حدود دو هفته اخیر در نرخ هر دلار آمریکایی در مقابل پول افغانی دو افغانی افزایش به عمل آمده است و امروز هر دلار آمریکایی در مقابل پول افغانی تا 60 افغانی خرید و فروش می شود. نجیب الله یکی از صرافان سرای شهزاده گفت حدود دو هفته قبل یک دلار آمریکایی تا 58 افغانی خرید و فروش می شد.
دو هفته پیش حال دیگه فعلا دو افغانی تغییر آمده 58 بود 60 شد.
محمد حکیم صراف دیگر در کابل در این مورد افزود
دم یک هفته دیگه دم یک هفته تقریبا 200 در بین قسم تفاوت شامل 780 روپیه بود. دلار می خریم 5980 روپیه می خریم، فروش ما 6000 روپیه.
این بلند ترین نرخی است که طی بیش از یک دهه گذشته در قیمت دلار در افغانستان رخ داده است. باشندگان کابل از پایین آمدن ارزش افغانی ابراز نگرانی می کنند و می گویند این مسئله بالای نرخ ها تأثیر قابل ملاحظه دارد. جمشید یک راننده تاکسی در کابل می گوید طی حدود یک هفته اخیر در نرخ هر لیتر تیل الا 5 افغانی تفاوت آمده است.
همین چند روزی که دلار بالا رفته در فیلی ترتیل 4 روپه الا 5 روپه تغییر آمده. سابق بودن 38 روپه، حال هستن پترول 42 روپه، دیزل که هست 43 روپه است. در یک بجیار 50-60 افغانی اما تو در یک پیپروغن.
اما سرپرست بانک مرکزی میگوید در نرخ ها تغییر قابل لمس و نگران کننده نیامده است و میگوید آنان این مسئله را از نزدیک پیگیری میکنند.
در قیمت های داخلی به اندازه که نگران کننده باشد تغییر نامده. به معنی است که جریانی که فعلا ما میبینیم این تاثیر نداره، اما اگر خدا نخواسته وضعیت دیگه هم چیز میشه خراب میشه وقت باز تاثیر داره و نرخ شما میبینه. فعلا نرخ ها تغییر نکرده. به این شکل نیست که 1-3-4 مورد اجناس شاید تغییر
برخی صرافان افغان نبود کنترل از سوی دولت و ادامه حکومتداری سرپرستان و بی‌ثباتی را از جمله علتهایی می دانند که در بی‌ثباتی پول افغانی نقش دارد. اما سرپرست بانک مرکزی می گوید دلایل مختلف در بلند رفتن نرخ دلار نقش دارد. او می گوید بلند رفتن نرخ دلار در سطح جهانی از دلایل اصلی بلند رفتن نرخ دلار در افغانستان است و اما او برخی عوامل داخلی را نیست اثرگذار می‌داند. با گفته سرپرست بانک مرکزی تغییرات موسمی و آغاز پروسه حج که تعداد زیادی از افغان‌ها سالانه به خاطر ادای آن به عربستان سعودی می‌روند بالای نرخ دلار تاثیر گذاشته، چون به باور آقای هدوال متقاضیان حج پول افغانی را به بازار ارزان نموده و دلار خریداری می‌کنند. ناامنی هم از علت‌های گفته شده که در بلند رفتن نرخ دلار تاثیرگذار است و آقای هدوال این مسئله را تایید می‌کند. آقای هدوال همچنان گفت دولت افغانستان پالیسی برای ثابت نگه داشتن نرخ افغانی در مقابل دلار ندارد و میگوید این یکی از دلایلی است که دولت نمیتواند در کنترل و تعیین نرخ دلار مداخله کند. اما او میگوید بانک مرکزی نظر به ضرورت به صورت معمول از طریق لیلام و یا ارز دلار در مارکت برای ثابت نگه داشتن نرخ افغانی مداخله میکند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا که از واشنگتن نشرات دارد. هزاران مسلمان مربوط به قبیله روهنگیای میانمار برای نجات از تبعیض در کشتی ها و کشورهای همسایه مهاجرت کردند. در حالی که این مهاجران در وضعیت نامناسب به سر می برند، باشندگان محلی در اندونزیا در تلاشند تا به این افراد کمک کنند. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را از صد افریقی سی مشنویم.
در این اواخر بیش از 15,000 مهاجر از قبیله اقلیت روهانگیای میانمار به منطقه لنگسای اندونزیا رسیدند. باشندگان این منطقه از هر وسیله استفاده می کنند تا به این مهاجران که در کشورشان با تبعیض مواجه هستند کمک کنند. اهالی این منطقه اکثرا مسلمان هستند و می گویند آنها می خواهند به برادران مسلمان خود مدد برسانند. مسئول اطلاعات عامه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین وی ونتان می گوید با وجود این که دولت ها در مورد کمک با این مهاجران با مشکلات مواجه هستند، باشندگان مناطقی که این افراد با آنجا پناه بردند برای کمک با آنها تلاش می کند.
در اندونزیا این ماهیگیران بودند که مهاجران را از آب نجات دادند. همکاران ما در ساحه برای ما میگویند که باشندگان محلی برای مهاجران غذا میپزند و برایشان پیشنهاد کمک‌های دیگر را میکنند. آنها به این مهاجران اجازه میدهند تا در خانه‌هایشان حمام کنند. پس برخورد مردم با مهاجران سخاوتمندانه بوده است و دولت‌ها نیز باید این گونه عمل کنند و به این مهاجران اجازه بدهند تا خودشان را به خشکه برسانند.
در این اواخر بیش از 15,000 نفر مربوط به این اقلیت‌ها در قایق‌های کوچک کوشش کردند تا خود را به کشورهای دیگر چون اندونزیا و مالزیا برسانند. اما بعضی گزارش‌ها می‌رساند که در بعضی موارد نیروهای این کشورها به مهاجران اجازه ندادند تا خودشان را به خشکه برسانند. اما وضعیت در منطقه لنگسا به گونه دیگر است. حکومت محلی سرپناه‌های موقت برای این پناهجویان ایجاد کرده است. مزید بر آن، به این افراد کمک‌های صحی، مواد اولیه و لباس نیز صورت می‌گیرد. سازمان‌های غیر دولتی امدادرسان در اندونزیا نیز در حال جمع‌آوری اعانه هستند تا بتوانند به این افراد کمک‌های بیشتر کنند. مسئولین این سازمان‌ها می‌گویند که اقدامات باشندگان محلی برایشان تشویق کننده بوده است. جفری لیبوویتس، مسئول عملیات سازمان بین‌المللی مهاجرین یا IOM در تایلند، از کشتی‌هایی که مربوط به شرکت‌های تجارتی می‌شود نیز خواسته است تا در نجات آنهایی که هنوز هم در آب گیر مانده‌اند کمک کنند.
جامعه در این مورد سهم فعال و برجسته داشته است. در این مورد هیچ سوالی وجود ندارد. قسمی که ما در اندونزیا شاهد آن بودیم، وقتی کشتی مهاجران قادر نبود به ساحل برسد، این ماهیگیران بودند که آنها را به خشکی رساندند. وقتی مردم در آبها می‌میرند، همه ما به شمول کشتی‌های تجارتی مسئولیت کمک کردن داریم.
کشور میانمار هرچند در این اواخر اصلاحات را در نظام خود آورده است که در نتیجه آن بخشی از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در این کشور از بین رفت، اما اقلیت‌های مسلمان این کشور هنوز هم با تبعیض و خشونت‌های پی هم روبرو هستند.
صدای آمریکا آشنای شما.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهرهای در افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. کندهار 36، 17. هرات 31، 15. مزار 33، 19. جلال آباد 37، 21. بامیان 16، 4. فیض آباد 24، 6. غزنی 25، 11. خوست 30، 16. کندوز 31، 16. لوگر 27، 12. سالنگ ها 6، منفی 1. آسمان در سراسر افغانستان صاف و آفتابی است. فقط در سالنگ ها نیمه ابری پیشگویی شده است.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی این ساعت. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا میگوید در کاهش هزینه های ترانسپورتی و حقوق بازیکنان در ماه آینده قوانین محدود خواهد شد. پلاتینی به بخش خبرگزاری فرانسه که روز دوشنبه نشر شد گفته است که
کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال اروپا برخی مقررات را در بخش کاهش مالی به وجود خواهد آورد. کمیته اجرایی در 29 و 30 ماه جون در پراگ دیدار خواهند کرد. فدراسیون فوتبال اروپا از ماه اکتبر تا به حال مذاکرات منظمی با باشگاه‌های اروپایی در مورد اصلاح قانون داشته که برای اولین بار باشگاه‌ها به خاطر اضافه خرچی‌ها در فصل گذشته تحریم شدند. فدراسیون فوتبال اروپا و انجمن‌های باشگاه‌های اروپایی در مورد هیچ گونه تغییر در مورد کاهش مالی ابراز نظری نکرده و جزئیاتی هم ارائه نکردند. فدراسیون فوتبال اروپا ماه گذشته هر یک باشگاه مانچستر سیتی و پاریس سن آلمان را به خاطر شکستن قواعد تعیین شده به خاطر هزینه‌های بلند در معامله بازی فوتبال به 20 میلیون یورو جریمه کرد. در بازی روز گذشته میان بارسلونا و اتلتیکو مادرید که صورت گرفت، بارسلونا اتلتیکو مادرید را 1-0 شکست داد و به قهرمانی لیگ رسید. فرناندو توریز مهاجم باشگاه اتلتیکو مادرید به خبرنگاران گفت که آنان فکر میکردند که بازی را در دست دارند، اما لیونل میسی با به ثمر رساندن یک گل همه چیز را تغییر داد. او افزود که یک لحظه غفلت کردند و یک ثانیه قدرت مسی را نادیده گرفتند و از قهرمانی باز ماندند. توریز با توصیف از مسی گفت او واقعا یک بار دیگر قابلیتش را نشان داد.
صدای امریکا آشنای شما.
و آخرین گزارشی برنامه قبل از اینکه اخبار خدمتتان تقدیم شود. تنش ها بین پلیس و شهروندان در ایالات متحده منجر به شمار از توقیف ها در شهرهای مختلف به ویژه در شهر بالتیمور ایالت مریلند شده است. اما در شهر آستن تکساس که مردم متنوعی زندگی می کنند، پلیس با اعتماد سازی موفق شده است شهر را آرام نگه دارد. با آن هم با گزارش گریگ فلاکس خبرنگار صدای امریکا، شرایط اجتماعی که می تواند منجر به تشنج ها شود هنوز هم در این شهر وجود دارد. برگردان این گزارش را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
گرد همایی شماری از شهروندان در مقر پلیس شهر هیوستن هر ماه تحت برنامه تعامل مثبت صورت میگیرد. گریگوری فریمن افسر پلیس هیوستن میگوید ما مردان و زنانی را که یونیفرم پلیس بر تن میکنند مسئول میشماریم و من میخواهم این موضوع را همین حالا برایتان بگویم. کپتان فریمن فرماندهی بخش شمال شرق اداره پلیس شهر هیوستن را به عهده دارد که محل زندگی یک جامعه بزرگ از سیاه پوستان می باشد. و می گوید ما این کار را به تنهایی انجام داده نمی توانیم. من نیاز به کمک مردم دارم. واقعا یگانه راهی که قادر به انجام کار خود خواهم شد، مخصوصا در یک جامعه اقلیت، جلب اعتماد مردم است. فریمن میگوید مراجعه به جامعه و رهبران مذهبی در راستای ایجاد این اعتماد به او کمک کرده است. They don't say things that are hurting me, they're saying things that help me. And I think that that's helped us collectively as a city. فریمن میگوید آنها چیزی به من نمیگویند که آزاردهنده باشد، فقط موضوعاتی را مطرح میکنند که برایم کمک میکند. فکر میکنم در مقایسه با آنچه که در سایر شهرهای پرتنش ایالات متحده دیده میشود، این ارتباطات در مجموع با عنوان یک شهر برای ما مؤثر واقع شده است. شهروندان میگویند ما باندهای جنایی در این منطقه داریم و خواهان حضور پررنگتر پلیس در ناحیه خود می باشیم. مارلن فیلپس یک باشنده دیگر محل می گوید که افسران پلیس در اینجا با آنها گوش داده و زود به محل می رسند. من به افسران پلیس مأموریت شمال شرق از قماندانشان تا پایین رتبه ترین آنها بلندترین نمره را می دهم. اما فیلپس می گوید که با افسران دیگری هم در ساحات مختلف مواجه شده است که رفتارشان متفاوت بوده است. جیمز دیکسن کشیش می گوید بعضی از مأمورین پلیس هنوز هم با اقلیت‌ها رفتار خشونتبار دارند. When law enforcement comes into a community and already has a perception that everyone here is a criminal, everyone here is dangerous, زمانی که منصوبین پلیس با این روحیه که تمام اعضای جامعه مجرم و گناهکار است به یک منطقه داخل می شوند، چنان رفتار می کنند که در قلمرو دشمن هستند. دکسن میگوید رابط بین جامعه و پلیس در شهر هیوستن بهبود یافته است، اما عوامل ناآرامی هنوز هم وجود دارد.
By now, America and cities in America like Houston should be beyond blatant.
او میگوید امریکا و شهرهای امریکا مانند هیوستن باید فراتر از نابرابری آشکار نژادی باشد و ناامیدی ها و ناآرامی ها از این موضوع منشأ گرفته است. با گفته دکسن حتی در شهر هیوستن است که مردم مختلف در آن زندگی می کنند، باشندگان فقیرترین محلات هنوز هم اقلیت ها هستند. چارلز مکلند رئیس پلیس هیوستن میگوید شرایط اجتماعی بار آورنده جرایم است.
It's also about incarceration rates, economics, you know, joblessness.
حبس‌های طویل مدت، اقتصاد، بیکاری، همه از جمله چیزهایی است که به صورت نامتناسب مردان جوان اقلیت‌ها و یا سیاه‌پوستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مکلن می‌گوید پلیس با پیامدهای این مشکلات اجتماعی که باید در ابتدا خانواده ها، جوامع، قانونگذاران و رهبران حکومت با آن توجه می کردن مواجه می شود.
شنوندگان گرامی توجه کنید به فشرده اخبار. پس از آن که ایدر علیبادی صدراعظم عراق خواهان کمک در مقابل پیشروی گروه دعوت اسلامی شد، ملیشه‌های شیعه در نزدیکی شهر رمادی پیشروی کردند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانی جدی را در مورد حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و 105 تن دیگر مطرح کرده است. بعد از پایان میاد آتش بس 5 روزه، حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی روز دوشنبه بالای شورشان اوسی در یمن اثر گرفته شد و برخوردهای شدید در نقاط مختلف یمن جنگ زده صورت گرفت. در نتیجه باران‌های شدید که موجب سیلاب، برفکوچ، گل و لای مخلوط با زباله‌ها در یک شهر کوهستانی واقع در غرب کولومبیا شد، حداقل 58 تن در آن کشور کشته شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه اقدام کره شمالی را به خاطر سرکوبی آزادی اینترنت برای شهروندان آن کشور تقبیح کرد و حمله اینترنتی بالای شرکت سونی پیکچر را که سال گذشته توسط آن کشور کمونیستی صورت گرفته بود نیز محکوم کرد. و نظامیان نایجیریایی میگویند که آنان در جریان آخرین هفته 10 اردوگاه یا کمپ گروه بوکو حرام را در یک جنگل از بین بردند.
رویدادهای خبری امروز چهارشنبه در کابل قرار است. امروز وزارت اقتصاد یک کنفرانس یک روزه را برای بررسی کارهای مشترک بین حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی براندازد. در این کنفرانس وزرای کابینه حکومت افغانستان و سفرهای خارجی مقیم در کابل اشتراک خواهند داشت. محاکمه علنی 19 منصوب پلیس که در قضیه قتل فرخنده دخیل بودند امروز در کابل آغاز می شود. آن ده از فعالین جامعه مدنی افغانستان که در اعتراض به گروگانگیری 31 مسافر توسط طالبان در جلوی پارلمان افغانستان خیمه زده بودند امروز به این اعتصاب خود پایان خواهند داد. وزیر انکشاف اتحاد امروز 40 قرارداد متفاوت را با شرکت‌های ساختمانی برای تطبیق پروژه‌های توسعه در مناطق روستایی افغانستان امضا خواهد کرد. و مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف امروز در شهر کابل برگزار می‌شود که تیان از بین 150 ورزشکار داخلی و 4 ورزشکار مهاجر از آمریکا، اروپا و پاکستان ورزشکاران برتر برای اشتراک در المپیک سال 2016 برزیل انتخاب خواهند شد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا. امیدوار هستیم که روز خوب را در پیش رو داشته باشین و برنامه های شامگاهی رادیو آشنا و همچنان تماشای تلویزیون آشنا را فراموش نکنین. برنامه های رادیو آزادی با تعقیب برنامه های رادیو آشنا که از واشنگتن نشرات داشت از پراگ آغاز میشه. روز خوب و خوش طبع برای هر کدام شما آرزو میکنیم. خدا یار و نگهدارتان. We'll be right back.